بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه بیان ادله‌ای که برای شورای در فتوا یا اعتبار اکثریت میتوان مطرح کرد، به دلیل سیره عقلا در عصر جدید میرسیم. سیره عقلائیه در حالا عصر جدید و احیانا در عصار قبل میرسیم. از آیات که مهمترین سه آیه بود و از روایات که مجموعه اونها را ما به عنوان یک دلیل قلمداد کردیم عبور میکنیم، میرسیم به دلیل بعدی که عبارت باشه از سیره عقلائیه. تقریر این سیره در کلمات بزرگانی در این دوره‌های متأخر وارد شده. تا اونجایی که الان حافظه من یاری میکنه، سلام علیکم، این مسئله سیره عقلائیه مبنی بر اعتبار اکثریت در این چند دهه اخیر بیشتر مطرح شده و به عنوان مثال من چند تا از بزرگان را نام میبرم. یکی مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه است که ایشون در همون کتاب اصولشون، اگر حالا در مفزار رو ببینید و سرچش بکنید، اونها اونجا آمده یک بیانی دارن، بیانشون هم بیان مقدار حماسی هم هست که حالا یک فقیه اونجور هم اینجور حماسی هم اونجا صحبت کردن. بعد گفتن که اصلا دوره جدید دیگه دوره ایست که در مسائل مهم کارشناسان در اون مسئله در کنار هم می‌نشینن، با هم گفتگو میکنن، مباحثه میکنن و مشاوره انجام میدهن و به یک نظر اگر نه مورد اتفاق مورد قبول اکثریت میرسن. و اینجور نیست که کسی در کناری بنشینه بی اطلاع از اوضاع و احوال دیگران و انظار دیگران در یک مسئله از مسائل علمی نظر بده. و امروز دیگه سیره عقلا و سیره عقلائیه عالمان در یک رشته بر مباحثه و مذاکره و گفتگو و دستیابی به عرض شود که یک نظری که اکثریتی بر آن وفاق داشته باشند استواره. و اون شکلی که انفرادی اجتهاد بشه این امر معتبری نیست در دنیای امروز. این مثلا مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی این جمله رو دارند. حالا شما نمیدونم آدرس دقیقش رو دارید؟ بله؟ آه تو اون تو اصولشون نیست نه؟ حالا آدرسش رو ایشون حالا پیدا میکنه، قبلا هم ایشون آدرس رو ما دادند و دیدیم، پیدا میکنن بهتون میدن که اون جایی که مرحوم حاج آقا مصطفی به این مسئله اشاره کرده. این مثلا ایشون ده یا عرض شود که یک کتابی قبل از انقلاب چاپ شد که من قبل از انقلاب خوندم دیگه، بعد نخوندم، الانم اون کتاب رو نمیدونم تو کتاب خونمون داشته باشیم نداشته باشیم. چیه اونم؟ مرجعیت و بحثی، آره بحثی درباره مرجعیت و روحانیت که 7-8 10 تا اونجا سخنرانی یا مقاله جمع شده و فکر میکنم یکی دو تاش درباره همین شورا در فتوا و این هاست که اون فکر میکنم مثلا مرحوم جزائری، مرحوم آقای طالقانی اینا چه کردن و از جمله مرحوم آقای مطهری. اینم اون کتاب عرض شود که اسمش رو بار دیگه بفرمایید که دوستانم بنویسن. بحثی در باره مرجعیت و روحانیت. آقای اکبرپور رساله ای دارن که با همین ارتباط داره. پور اکبر، آقای پور اکبر، هر شود که الان هم این رساله شون دستشونه، من هم همه شون رو خوندم قبلا، و اونم جزوه ایست که اونجا، که در اونجا هم مرحوم شهید مطهری مطلبی راجع به این دارن، هم فکر میکنم جزائر، مرحوم جزائری، هم آقای طالقانی، همینطور آقای خب اونجا نیست، آقای مطهری یه جای دیگه گفتند، ده گفتار، آره یه جای دیگه. اینا همه مستند به خونده های قبل از انقلاب هم هست دیگه، بعدش اینا رو ندیدم. عرض شود که حالا ما نمیدونیم طلبات چقدر اهل مطالعه هست، اون وقت ما خیلی کتاب میخوندیم. بله؟ کتاب دارید ها؟ آه همون، منم تحریرات دیدم. آقا مصطفی هم تحریراتون فل اصول، همون یعنی کتاب اصولی ایشونه، جلد و صفحش هم بگید. جلد 5 صفحه 290. خیلی هم متنشون رو دارید شما اینجا؟ بیدید بخونیم. متن خیلی هم حماسی ایشون نوشتن. بله. حالا من متن حاج آقا مصطفی رو میخونم، تحریراتون فل اصول. این همون کتاب اصولی ایشونه، تقریرم نیست، خودشون نوشتن، که این جلد 5 صفحه 290 بر اساس اعتمادی که باهای پور اکبر داریم میکنیم. اگه اشکالی توش در اومد بهشونه. بله حالا دیگه، ان دیدن اهل تحقیق و ارباب العلوم فی الفنون المنتهیه الی العمل علی الرجوع الی مشارکیهم حتی یحصل لهم الوثوق. دیدن اهل تحقیق علی الرجوع الی مشارکیهم حتی یحصل لهم الوثوق. امروز روش اینه که به اقران خودشون که یه بحثی رو مطرح میکنن مراجعه میکنن، و بعد ما لم یکن للشرع منهج جدید، حالا با جایی که انداخته شده، فلا بد من المواظبه على طریقه العقلائیه، جایی هم که شارع روش خاصی را ابداع نکرده باشه، خب باید طبق روش عقلا در اونجا عمل کرد. ولا بد من اتخاذ السبيل العقلائي والطريقه الموجوده وهو التبادل مع الشركاء، گفتگو و تبادل علمی با اقران و همگنان خود هست در اون رشته علمی. این معناش اینه که الان که کسی داره در امر معروف نهی از منکر میگه، مطلع باشه بر اون گفته ها و نوشته ها و درس هایی که در این مسئله است. و اهل الفن فی الانظار العلمیه و الاراء الفقهیه حذرن من وقوع الناس فی الخلاف و فی مفاسد نفس الامریه و اجتنابن ان تفویت المصالح علی الامه طول الدهر و طیلت العصور و تحفظن علی الاهتمام به شأن الاحکام الالهیه متوجهین الی ان الشر قد تم به هذه المسئله و توهم ان هذه الطريقه يعني الطريقه المعهوده في الحوزات العلميه حتى اليوم تكفي لان السلف كانوا عليها فاسدون. کسی بگه نه همین روشی که ما به شکل متعارف داریم همین کافیه، این لان السلف كانوا عليها فاسدون ولا عايز ذالكه تشکل حجیت و فتوا فقها این المعاصرین جده. خیلی خیلی جرأت مخاطب کسی میگه، میگه به خاطر این اصلا مشکله بگیم که فقیهی که گفتگو نکرده، حرفای دیگران را در نشنیده، همجوری نظری داده، این حجته. میگه تشکل حجیت و فتوا فقها این المعاصرین جده. فماهی العاده الیومیه من الجلوس فی زوایا دورهم والافتاء علی حسب افکارهم الوحیده مع ما في المسائل العصریه من المصائب العملیه و المعضلات الفنیه لیست به عادت مرضیه و به طریقت عقلائیت علیفه. والله المستعان. خب این خیلی دیگه خیلی تاخته رفته جلو دیگه شما جانا. از شاید که این چیزیست که حالا در این کلمات معاصری حالا ما چند تاشون رو اسم بردیم، هم این تحریرات فی الاصول، هم اون مقاله بحثی در مرجعیت، و هم که حالا حداقل دو نفر سه نفر در اونجا مقالهایی در همین زمینه دارن، و هم مرحوم شهید مطهری که حالا ایشون میگن در ده گفتار آمده. حالا تو این زمینه مثلا مرحوم شهید صد ما چیزی الان از ایشون سراغ نداریم تو این زمینه که چی فرمودن. خب اینا حالا کسانی هن که به این مسئله پرداختن، بعدم حالا به تبع اینها در نوشته های بعضی مقالات و چیزهای متأخرتر هم که بعضی فضلا اونا نوشتن این مسئله آمده که پروبالش هم دادند و اینها. حالا اجمال این دلیل سیره را در همین بیانات ملاحظه کردید. تقریر اجمالی این دلیل اینه که سیره عقلا در فضاهای علمی این است که عالمان یک علم به گفتگو میپردازند، تبادل نظر میپردازند، و عرض شود که برای اینکه به یک نتیجه واحدهی برسن یا حداقل اکثریتشون به یک چیزی دستیابی پیدا بکنن و همون هم دیگه معتبر دانسته میشه، علل قاعده باید اینجور تقریر بکنن، و همون چیزی که اکثریت بعد از این گفتگو و مباحثات بهش دست یافتن همان مبنای عمل می شود. شبیه این که در پزشکی اینطوره، حالا یک مریضی مهمی که باشه و به بیمارستان مراجعه بکنه، اون روش خوب و سنجیدش اینه که تیمی از پزشکان کنار هم بنشینن، گفتگو بکنن و نظر واحدی بدن، یا اکثریت بگن خب اینجوری باید مثلا جراحی بشه یا این دارو باید تجویز بشه و امثال اینها. این ادعای این سیره ایست که وجود داره در اینجا. خب حالا ما طبعا در اینجا در مقام تحقیق در مسئله و بررسی در مسئله به طور اجمالی و کلی و سربسته نمیتونیم داوری بکنیم، بلکه باید اون سه چهار سوال را از هم تفکیک بکنیم و ببینیم سیره در اونجا چی میگه. این مقام اوله که اون سه چهار سوال را نمیشه تفصیلا اجمالا ازش عبور کرد، اون سه چهار سوال را باید جدا بکنیم ببینیم سیره عقلا درباره هر یک از اونها چه اقتضایی داره. چون همینجوری داریم میگیم که اکثریت و شور و مباحثه و مشاوره و اینها درسته، ولی در مقام تحقیق ما دو سه مقام را باید مورد توجه قرار بدیم. مقام اول در تحقیق در مسئله اینه که اون سه چهار تا سوالات جدا بکنیم و عرضه بر این سیره بکنیم تا مو رو از ماس بکشیم. همینجوری نمیشه کلی گفت یه سیره‌ای وجود داره، اکثریت و شورا و مجلس و امثال اینها. ببینیم این سه چهار سوال قبلی چه پاسخی میشود بگیرند از این سیره، و سیره رو تطبیق بدیم جدا جدا بر هر یک از اونها. اون سه چهار سوال هم همونهاییست که چند بار تا به حال مطرح شده، که دوتاش مربوط به مجتهدینه، دوتا هم مربوط به مقلدین هست، مراجعینه. اون دوتایی که مربوط به مجتهدین و صاحب نظران و متخصصانه اینه، یک که صاحب نظران و متخصصان در میان خودشون باید مشورت، رایزنی، تبادل نظر، و مباحثه بکنن یا این ضرورتی نداره؟ به قول آقا مصطفی یجلس فی زاویت دارهی و یفتی، یه گوشه میشینه و فتوا میده، یا اینکه نه باید بره حرفا رو ببینه بسنجه، حالا چه در مقام شناخت حکم چه در موضوع شناسی. حالا ایشون اشاره به موضوع هم نکرده، موضوعش هم همینطوره. این یک سواله که میتونه بی اطلاع از انظار و آرا همجوری و بی مشورت و رایزنی و گفتگو به نظر معتبری برسه یا نه، نیاز به گفتگو و تبادل نظر داره. این یک سواله. یک سوال اینه که اینها یه پله بالاتر علاوه بر این باید بنشینن در کنار هم و عرض شود که شورایی تشکیل بدن، مجلسی تشکیل بدن و فتوای اکثریت اونها، اکثریت رو اعلام بکنن به عنوان وظیفه. این دو تا سواله که مربوط به مجتهدین و اینهاست. اون سوال های بعدی هم مربوط مقلدینه که مقلد و مراجعین به متخصصان میتوانند به آحاد مکلفین، ببخشید آحاد مجتهدین مراجعه بکنن اونطور که الان وجود داره، یا اینکه نه اونا باید به مجلس فتوا مراجعه بکنن و به اون اکثریتی که اون شورای حقوقی اعلام میکنه تن بدن و به اون عمل بکنن. تک تک اعتبار نداره، جمعی اعتبار داره. این سه که این دیگه مربوط به مقلده. و چهارم اینه که حالا اگر اینم نه، وقتی میخواد اکثریت برای مقلد یک مرجع هست یا نیست. این چهار تا سوالیه که اینجا هست. حالا حداقل این چهار سوالیه که اینجا وجود داره. سیره رو ما با تطبیق بدیم برای این چهار مسئله به طور مستقل. اما مسئله اول، حالا خوب دقت کنید، مسئله اول چیه؟ مربوط به مجتهده. آیا مجتهد از نگاه این سیره میتواند مستقل از دیگران به اظهار نظر و افتاء بپردازه، یا برای دستیابی به رأی نظر شارع باید گفتگو و تبادل نظر و مباحثه با اقران و انظار خودش بکنه و حرفها رو ببینه و به نتیجه برسه؟ مسئله اول اینه که از سیره عقلا میشه مجتهد بدون مراجعه به دیگران نظر بده و فتوا بده، یا اینکه باید نظر مجتهدان دیگر را ببینه و احیانا مباحثه بکنه، گفتگو بکنه، مطلع بشه و اون وقت نظر بده. جامعه یعنی چی؟ جامعه نه، یعنی شما میخواید نظر بدید باید از این اقران و اون صاحب نظرها سوال بکنید، حرفاشون رو بشنوید و بعد نظر بدید. این لازمه یا لازم نیست؟ این مسئله اول، قبلا هم ما بارها گفتیم این مسئله اول هم سیره عقلایی درش وجود داره و هم اقتضای اهمیت اجتهاد و اسناد یک نظر به شارع اینه که رعایت دقت کامل بشه و به اصطلاح فقهیش استفراغ وسع بشود. ولذا اینجا سیره درست، این مسئله اول سیره وجود داره و ادله دیگری هم بر این مسئله وجود داره. یعنی همین که میخواد چیزی رو به شارع نسبت بده یه مقوله سختیه. قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. در همه علوم این سیره وجود داره که اگر عرض شود که صاحب نظری بخواد به یه نظر صائبی برسه باید ببینه دیگران هم چی میگن. و تو دنیای امروز چون ابزارها هم ساده شده، اون اسر و حرج سابق هم نیست. سابق اسر و حرج بود. اون آقایی که تو نجف داشت مسئله رو بررسی میکرد اصلا به این سادگی نمیتونست بفهمه در قم و اصفهان و نمیدونم شیراز چه خبره. ولذا با عرشبت اسر و حرج اونها میگفت که دیگه این استفراغ بس اون رو اقتضا نداره. اما تو دنیای امروز اینا به هم وصله، راحت دسترسی به اینا راحته. همین الان میشه فهمید، یعنی اگه قرار باشه میشه فهمید که تو نجف چند تا درس گفته میشه، چه بابهایی میگن، همونجا هم داره میاد تقریرش جایی قرار میگیره، میشه دید و بررسی کرد. بنابراین این امروز و دیروز هم تو این فرقی نکرده به نظر من، تو کبرا تفاوتی نکرده. کبرایی که سیره عقلا هم وجود داره در اون و مقتضای احتیاط در اسناد نظر به شارع هم هست، اون کبرا چیه؟ اون کبرا اینه که باید استفراغ وس کرد و برای استفراغ وس با دید دیگران هم اینجا چی میگن. همونطور که قبلا هم عرض میکردم، چطور برای اینکه کسی مجتهد بشود یا در مجتهدی نظر صائبی بده باید اقوال پیشینیان را ببینه، سیر تاریخی مسئله و آرای گذشتگان را باید ببینه و بعد خودش نظر بده. خب این فرقی نداره گذشته یا امروز، امروز هم اگر احتمال داده میشه کسی چیزی میگه باید اونو ببینه، برای اینکه استفراغ وس حاصل بشه و اون اجتهاد تام محقق بشه. پس از نظر کبروی مسئله در سوال اول کاملا محرزه و درسته. استفراغ وسع اقتضای مراجعه به همگنان و صاحب نظران معاصر داره، همونطور که اقتضای دیدن اقوال صاحب نظران گذشته و پیشین داره. هم اون انظار پیشینیان را با دید، هم انظار موجود را دید و به نتیجه دسترسی پیدا کرد. این سیره و قلم هست توی بحث فیزیک، ریاضی، شیمی. وقتی یه صاحب نظری بخواد نظر بده، همین الان میره مقالات و نوشته های دیگران رو مراجعه میکنه، همونطور که تاریخ گذشته رو میبینه، وضع موجود اون رشته علمی و مسئله مطرحی که داره روش کار میکنه اونو میبینه. این سیره است در غیر علوم متعارف و در علوم شرعی طبعا آکدم هست این مسئله، چون اهمیتش خیلی بالاست، چون میخواد نسبت به خدا بده. ولذا این سیره کبرای درستی داره، بر مسائل فقهی هم منطبق میشه. منتها فقط دو سه تا ملاحظه اینجا وجود داره، این ملاحظات رو باید دقت داشت. یک ملاحظه اینه که این ضرورت فحص و تتبع و اطلاع بر آراء دیگران، این یکی دو تا قید داره. اولین قیدش اینه که اولین ملاحظه اینه که قید این است که یک امر خیلی متعثر و سخت و اسر و حرجی نباشه، و این به تناسب زمان فرق میکنه. همونطور که عرض کردم، یه زمانی اطلاع از آرای اقران خیلی سخت بوده، یه زمانی راحته. در حد متعارف باید این جهد را انجام داد و تلاش را به کار گرفت که چیزی فروگذار نشود، نکته‌ای در کار نباشه که من ازش غفلت بکنم، ولی زباد به حرفا رو همه بشنوه. پس اون سیره اغلاییه در کبرای وجوب فحص و تتبع و اطلاع بر آرای معاصرین، اون محفوظه، ولی اون سیره محدد به اینه که این تتبع و فحص یک امر اسر و حرجی نباشه و به شکل متعارف امر قابل عمل و اقدام باشه. این امر به تناسب زمان تفاوت پیدا میکنه، گاهی یه چیز خیلی سخته، گاهی هم میشه راحت، گاهی خیلی راحت میشه. الان هم کم و بیش هست و حتما باید این ارتقا پیدا بکنه. ما با چند تا از این کسانی که تو اینا کار میکنن و از جمله مرکز تحقیقات کامپیوتری میگفتم که شما بیاید این خدمت را به درس‌های خارج حوزه بدید، حداقل درس‌های مهمش و برجسته و ابواب مرتبطش را به شکل روزانه یا هفتگی اینا رو روی چی بیارید و دیگران هم راحت بتونن اینا مراجعه بکنه. یعنی استادم میتونه ببینه که امسال که داره اون درس میگه دیگران دارن چی میگن، یا اگه سال قبل گفته امسال میتونه اونو ببینه. این امروز امر میسری یا خیلی امر سختی نیست. این یه قیده که این قانونی که گفته شد مقید به عدم عسر و حرج، به اینکه یک کار شدنی باشه و این شدنی بودن و آسان بودن به تفاوت زمان تفاوت داره و امروز خیلی آسان شده این قصه. این یه قید مسئله است که باید بهش توجه داشت. دومین ملاحظه ناظر به قید دیگره که اینم قبلا گفته بودیم، با اون اینه که این ضرورت اطلاع بر انظار اقران و تتبع در رأی آنان و احیانا گفتگو، این متوقف، این محدود است به جایی که آدم احتمال عقلایی بده که تو حرف این یه چیزی با وجود داره. ولی اگر اطمینان داره که چیزی بنا نیست اینجا وجود داشته باشه، اونجا دیگه این نه سیره است، سیره هم دلیل لبی یا اینجور چیزی نیست، سیره وجود نداره و اون استفراغ وسع هم اقتضای دیدن و مراجعه به اون اقوال و انظار نداره. خیلی از مجتهدین و فقها که خودشون رو راحت میکنن از این مسئله به خاطر این قصه است. یعنی میگه من مطمئنم به این چند تا صاحب نظر مراجعه بکنم چیز جدیدی درش نیست. اینجا حالا اون بحثای نفسانی و نام درش تأثیر داره دیگه. میگه که حالا یه شخصیت خیلی قوی دست و قوی پنجه و متبهره در فقه وارد بحثی شده، حالا شاگرد او هم داره این بحثا میگه، یا حالا کسی که از خودش او رو پایین تر میونه این بحثا میگه، میگه اصلا دیدن نداره که این چیزی تو این نیست. گاهی هم یه حرف درسته، ولی خب در این حال حالا این دیگه تابع تشخیص خودشه دیگه. اگر این فل جمله بهش اعتبار، براش اعتبار قائلن، ولی نه بل جمله، نمیشه خیلی داوری کلی کرد. بله عقلا می وقتی میونه که این شخصیت قوی چی مثلا حالا چند رده بعد او حالا داره یه چیزی میگه، بله بهش حق میده، ولی گاهی هم نه، این خیلی روشن نیست، مرز مشخصی نداره. و در هر صورت برای خود شخص یک بحثه، برای دیگران یه بحث دیگه است که حالا بعد اونو میگیم. برای خود شخص واقعا گاهی اطمینانه که من مراجعه به این حرفی آقا بکنم چیزی من از دستگیرم نشه. حالا من اینو مثال میزنم تو اصول. الان خب یه کسی وقتی اصولو میگه میاد همه انظار این اعلام رو مراجعه میکنه، یعنی میگیره حالا قبل از شیخ که هیچی، شیخ، آخوند، آغازی ها، ناینی، مرحوم اصفهانی، عرض شود که و در طبقه بعد حالا آی خویی، شارودی، حکیم، امام، 7-8-10 تا تون طبقه بعد و طبقه بعدم حالا آقای صدر و دیگران اینا که هستن. تو این 3-4 طبقه‌ای که ما الان داریم دونه درشت ها مثلا 10-15 تا میشه یا حدود 20 تا میشه، و اگر بخواد یک کمی چتر رو بازتر بکنه حتما 10-15 تا دیگه هم اضافه میشه. خب حالا ما اصول که میگیم و هر کسی که اصول میگه، یکی میاد همه اینا رو میبینه، یکی هم نه مهم، ما مثلا 7-8 تا میبینه و میگه من اینا رو که ببینم دیگه تمام قصه. این به اطمینان خود شخصه. مثلا مرحوم آقای تبریزی تو اصولشون اینقدر زیاد بس نمیداده در دادن در مراجعه اینا، یا حالا اگه مراجعه میکردن مهم نمیشمردن، همون صاحب کفایه بود. و عرض شود که مثلا حالا ناینی گاهی آغازی ها یا مثلا مرحوم کمپانی رو میدیدن، دعای خویی از سلام حالا بعضی بزرگان و اساتید دیگه ما نه، دامنه وسیع‌تری براش باز می‌کردن. اینا دیگه تابع تشخیص خودمون مجتهده که میگه بیشتر من چیزی دستگیرم میشود اگر بروم یا نه. اگر به اطمینانی داره که بیشتر چیزی دستگیرش نمیشه، چیزی بیش از این دیگه برای او جرقه ای نمیزنه که حالا یه فکری بیشتری بکنه، اهلا و سهلا، مسئولیت بیشتری نداره. حالا بله، اون سوال شما اینه که از منظر بیرونی دیگران چی؟ اون البته همیشه عین اون نظر اون نیست، کمی تفاوت داره. این در اینم ملاحظه دومه که این محدود و محدد به این است که اطمینان احتمال بدهد که یه چیزی دستگیرش میشه اگر بره حرف معاصرش رو ببینه و گفتگو بکنه و امثال اینها. مسئله سومم و ملاحظه سومم ذیل این سیره اینه که آیا باید به گفتگو و مباحثه بپردازه یا اینکه نه، مقیده به مباحثه رویارویی نیست که بشینن با هم بحث بکنن، بلکه همین که از انظار او مطلع شد ولی ولو از طریق مقاله یا درسش تقریرش همین کافیه. اینم ملاحظه سوم اینه که این مقیده به گفتگوی رویارویه یا نیست. اینم علل قاعده مقید نیست، مگر اینکه احتمال عقلایی جدی بده که توی بحث رویاروی تغییر میکنه و اثر میذاره و اونم اسره حرجی و سخت و این هم نباشه. رضا در این ملاحظه سوم میگیم که عمده اینه که مطلع بشوند بر احوال و انظار یک دیگر و گفتگوی رویاروی و مباحثه و اینها ضرورتی نداره، مگر اینکه احتمال بده تو اون مجلس کنار هم نشستن یه چیز جدیدی در میاد، شبیه مثلا این هیئت‌های استفتایی که مراجع دارن که اون شاگردانشون میشینن بر اساس اون نظر خودمون مرجع به سوالات وارده پاسخ میدن و خیلی جا طبق نظر او به بحث میپردازن، برای اینکه به یه نظر در کشف نظر مرجع اختلافی چی نشه احتیاط میکنن و اون هیئت استفتا وجود داره. اینم ملاحظه سوم. بله، اگر جایی احتمال این داده بشه که این گفتگو یه چیزی را تولید میکنه، نکته جدیدی به وجود میاره، توجه فرد را بالاتر میبره در حدی که تو نظر دادن اثر میگذاره، خب اگر به این حد باشه اونم با مشکل اسره حرج و چیزهای دیگه مواجه نباشه اونم باید انجام بشه طبعا، ولی خیلی وقتا در این حد نمیرسه و شاید نباشه. این هم ملاحظه سومی که در اینجا وجود داره. این سوال اول و پاسخش طبق سیره عقلا همین هست که بله این لازمه از باب استفراغ وسعه و احتیاط در اسناد به شارع. این جواب سوال اول بر طبق این سیره و استدلالات و قیود و شرایطش هم همین سه چهار تا ملاحظه است که بهش اشاره کردیم. این در مسئله اول. بله، تک تک مسئله انحلالی هر مسئله. اما میریم سراغ مسئله دوم هم طرحش بکنیم تا حالا تفصیلش بعد. مسئله دوم اینه که آیا اجتماع اینها و تشکیل شورا و مجلسی که اون نظر بده، نه شخص نظر بده، اون شخصیت حقوقی اون مجلس فقها نظر بده، این لازمه؟ آیا در سیره عقلا چنین چیزی وجود داره که بگیم سیره است بر این که در حالا لااقل در عصر جدید، قدیم که نبوده اینجور چیزی، ولی در عصر جدید بگیم سیره بر این هست در دوره های متأخر که باید متخصصین در یک مسئله مجلسی تشکیل بدهند و اون شورا و مجلس بر اساس اکثریت، حداقل اکثریت یا اتفاق یا اکثریت رأی بده. اینجور وظیفه‌ای دارن مجتهدین، اینجور عمل بکنن، اجتماع بکنن، بعد اکثریت اونها مبنای عمل جامعه بشه، یا چنین وظیفه‌ای وجود نداره؟ نه هنوز حالا اینجا عرض میکنیم که یکی بحث اینه که بله، حالا اون برای خودشون که بخواد دسترسی پیدا بکنه، اون همون ملاحظه سوم بود که عرض کردیم. این بیشتر ناظر به ارائه است، چون اون بخش ثبوتی اجتهادی برای خودشون تو ملاحظه سوم اونجا گفتیم، این ناظر به مقام ابراز و ارائه است. ببینید، افتا خودش مقوله بسیار مهمه دیگه. در کتب اخلاقی هم ما علاوه بر آداب و تعلیم و تعلم، آداب المفتی و المستفتی داریم. همین منیت المرید رو که ملاحظه بکنید و کتب اخلاقی قدیم، یه بابی داره مربوط به آداب معلم و متعلم، یه بابی داره مربوط به آداب مفتی و مستفتی. افتا امر مترتبه بر مقام اجتهاده. حالا که صاحب نظر و مجتهد شد، میخواد رأیش رو ابراز بکنه. تو این ابراز احتیاطات خیلی بالاست. وقتی میخواد ابراز بکنه، این آیات قرآنم قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، لااقل بخش عمده اون معطوفه به همینه که اعلام میکنه، میگه نظر اینه، رأی خدا اینه. اینجا یه احتیاط هم داره، این والله اعلم و والله العالم و نمیدونم، این احتیاطاتی که بزرگان داشتن همه یا بخش عمده اون مربوط به اینه که میخواد این را به زبان جاری بکنه، به قلم جاری بکنه، نسبت بده، فتوا بده. ولی مجتهد بودن، خیلی هم ممکنه مجتهد باشه، حالا برای خودش نظرم داره و احتیاط هم میکنه، هیچ وقت هم نمیگه که رأی من این است. شاید ممکنه مجتهد باشه تا آخرم نگه رأی من اینه و فتوا و احتیاط بکنه. ولی این شأن افتا همون شأن مرجعیته. مرجعیت تفاوتش با اجتهاد تو همین شأن افتاه، یعنی یکیش تو همین افتاه که میاد نظر میده. حالا سخن در این سوال دوم اینه که این نظر دادن انفرادی، این جایزه یا اینکه نه، نظر را باید بیان مجتمعاً نظر بدهن. این سیره چیه و باید چی بکنیم؟ ان شاءالله فردا.